Pupu, le pupu, vio chuchaca que envió y no lo sabe tú, si no sabe la vio no se chonco.
سی
تو امینا رو بخو اگه سیر نشده بازم برای دانا بتون.
خب میشه یکم امن برم بیاری؟
کوکول کوکو بسیار خوب، اینا رو میرون برای او میارو.
تا پدرم میایم میتونم هم سهم دانای خودم بخورم هم سهم دانای پدرم. اگه هم سیر نشدم میتونم بازم دانا بخورم. بابا چی دانایی تازه ای. به به اصلا کلی دانای مزرعه باید از من باشه. به به من میخوایم زود زود کلان شبم. چقدر خوب است که میتونم با خوردن دانه کلان شبم. به به این بهترین کار است. اینجا میشینیم و فقط دانه میخوریم و کلان میشیم.
خو چوچکا که مغولم بیایم او نوز جانکو.
تشکر بابا چی همی مزه داری.
کوکولی کوکو دانای مکو.
ببخشید پدر جان من بسیار گوش نبودم، من سهم دانای شمارم خورده.
نام خدا و این خوراک. نوز جان خب من برم یکم دانه بر خودم پیدا کنم. کوکولی کوکو
پدر جان.
جان پدر
من اونو سیر نشدم، دیگه میشه که برم دانه بیاری؟
کوکولی کوکو چی شده که خودت دانه سرده که خوراک زیاد شده؟
خب گشنه مستی که پدر جان.
کوکولی کوکو نه چوچکه که بیشتر از این برای ضرر داره، بهتر از که زیاد نخوری باز ناجور میشی. کوکولی کوکو گفتم نه خلاص. کوکولی کوکو کوکولی کوکو
پدرم متوجه نمیشه. من اگه دانه بخورم فیزیکال کلان میشم، باز میتونم به پیدا کردن دانه کمکش کنم. حالی که برم دانه نمیاره خودم میرم و دانه دیگرانم میخورم. بله این بهترین کار است.
کوکولی کوکو چوچک اگم کجاستی؟
بله پدر جان آمدم.
اوه چطور پوندیدی؟ چی شده جان پدر؟
هیچی یکم دلم درد میکنم. خودم کاری داری؟
یک سوال داشتم که با دیدن خودت متوجه شدم که گپ چی است. کوکولی کوکو دانای چوچه مرغای دیگه گم شده، آمدم که از خودت پرسان کنم که کجاست که متوجه شدم کلش نوشی جان کردی. کوکولی کوکو
چیک 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 یعنی پدر فامی؟ خب نه من چیک
کوکولی کوکو گپ نزن چوچه کردیم، من فامیدم کلشیده. نام خدای که کلانو پر شده چی نداند که همی دقیقه میکفه بچه چوچه ککم چرا کل دانه رو خوردی؟ کوکولی کوکو
خب راستش میخواستم که زودتر کلان شوم، به همین خاطر همه دانه رو خوردم.
کوکولی کوکو کی گفته خودت با خوردن دانه زود کلان بشی؟
مگه غیر ازی هست؟
کوکولی کوکو معلوم هست که غیر ازیست. گوش کن چوچه ککم، برای که یک چوچه مرغ رقم خودت کلان شوه به زمان احتیاج است. یک شوه و یک هفته ایش مرغ کلان نمیشه. کوکولی کوکو منظورم ایست که اتفاق یک دفعه نمیفته، بلکه به وقت احتیاج داره چوچه ککم. کوکولی کوکو خودت غیر از اینکه باید خوب و به اندازه غذا بخوری باید ورزش هم داشته باشی. کوکولی کوکو، به اندازه کافی خواب و استراحت هم بکنی. اگه این کار را رعایت کنی هر صبح که تیر شوی یک کمی از صبح قبل کلانتر میشی. کوکولی کوکو، به این میگن روند روش یا همون کلان شدن. کوکولی کوکو، روش باعث میشه که یک چوچه رقم خودت کلان شود، تبدیل به یک خروس یا مرغ شود.
میگم فقط دهشه ما یک اسمی هست؟
نه نه، درباره همه چوچه های دیگه همه مسئله هست، حتی آدم ها. کوکولی کوکو، حال با پرخوری خودت از بین نبر. چوچه ککم کوکولی کوکو.
بچه شمپادر جان، من معذرت میخوام.
خب نازنینه ی خاله، نمایش امروز ما رو شنیدین؟ خوشتان آمد؟ خدا را شکر. دوستای نازنینم، برنامه امروز ما با پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، با امان خدا.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان از کشورهای کمک کننده خواست تا پیش از فرا رسیدن زمستان 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان در توییتی با اشاره به وضعیت بحرانی افغانستان تاکید کرد که دهها درگیری شرایط اقتصادی و افزایش قیمت مواد غذایی سبب سوء تغذیه میلیون‌ها خانواده در افغانستان شده است. کمیشنر عالی سازمان ملل در ادامه خواستار کمک 3 میلیارد دلاری کشورهای کمک کننده به افغانستان پیش از فرارسیدن فصل سرما شد. پیش از این صندوق کودکان سازمان ملل گفته بود تنها 1/3 پروژه‌های بشردوستانه‌اش تامین مالی می‌شوند. از سوی دیگر آژانس پناهجویان این سازمان نیز می‌گوید که تنها نیمی از بودجه مورد نیاز خود را دارد. هفته گذشته دیوید بزلی رئیس اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل با اشاره به بحران انسانی در افغانستان و عدم بودجه کافی برای رسیدگی به نیازمندان در این کشور گفته بود که این سازمان مجبور است گرسنه‌ها را نادیده بگیرد تا به قحطی زده‌ها کمک کند. بحران انسانی افغانستان در حالی از مردم این کشور قربانی می‌گیرد که دارایی‌های این کشور توسط آمریکا توقیف شده و درخواست‌های بین‌المللی برای آزادسازی این پول‌ها برای نجات جان مردم افغانستان تا کنون بی نتیجه بوده است. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با احمد علی السایق وزیر خارجه امارات دیدار و گفتگو کرده است. این دیدار در چارچوب سفر منطقه وست در ابوظبی صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، السایق وزیر خارجه امارات تلاش‌های امارات برای بهبود وضعیت انسانی در افغانستان و ویژه ابتکارات این کشور را در بخش‌های صحت و غذا و نماینده ویژه آمریکا توضیح داده است. السایق بر اهمیت تضمین آموزش دختران به عنوان بخشی از تلاش‌های امدادی کشورش تأکید ورزیده است. توماس وست هم در این دیدار بر ضرورت تشدید تلاش‌های جامعه بین‌الملل برای دستیابی به آینده بهتر برای افغانستان و کاهش درد و رنج مردم در این کشور تأکید کرده است. گفتنی است از زمانی که طالبان در اواخر اسد 1400 کنترل افغانستان را به دست گرفتند، امارات نقش مهمی در پروسه تخلیه و انتقال شهروندان آسیب پذیر داشته است. در تازه‌ترین مورد این کشور با طالبان توافق کرده است که مسئولیت میدان هوایی کابل و چند میدان هوایی بزرگ دیگر افغانستان را به عهده بگیرد. توماس وست از چندی به این سو در تلاش برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیز جهت حل مسئله افغانستان با شماری از کشورهای منطقه سفر کرده و با سیاستمداران افغانستان در این کشورها دیدار کرده است. یک مقام ارشد روسیه خاطر نشان کرد اتفاقات افغانستان بایستی برای کسانی که کورکورانه به آمریکا اعتماد می‌کنند درس خوبی باشد. راشید نورگالیف، معاون دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه گفت آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردند و مشکلاتی که درست کرده بودند را به جا گذاشتند تا خود افغانستانی‌ها و کشورهای منطقه آنها را حل کنند. اکنون افغانستان و این کشورها باید این بار سنگین را به دوش بکشند. نورگالیف تأکید کرد همه کشورهای مستقل مشترک المنافع اکنون متوجه شدند درباره تلاش‌های آمریکا و ناتو برای مستقر کردن زیرساخت‌های نظامی در کشورهایشان بایستی تا چه اندازه محتاط باشند. او خاطر نشان کرد واشنگتن تلاش‌های متعددی برای بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه شوروی سابق انجام داده است. او یادآوری کرد غرب در سال 2020 از هیچ تلاشی برای راه‌اندازی کودتا در بلاروس فروگذار نکرد. و اضافه کرد انتقال شرم‌آور آمریکایی‌ها با پرواز از افغانستان ثابت کرد که آمریکا پشت سرش خرابی به جای می‌گذارد. و افسود تاجیکستان، ازبکستان و سایر جمهوری‌های کشورهای مستقل مشترک المنافع با خطرات مهاجرت غیر قابل کنترل و قاچاق مواد مخدر از افغانستان روبرو شدند. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران همچنان از مقاومت و مبارزات رهایی بخش مردم فلسطین حمایت می کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیروز در دیدار جمعی از رهبران روحانی، سیاسی و مسئولان گروه های فلسطینی و لبنانی شرکت کننده در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تهران با بیان این که در اندیشه و نگاه امام خمینی مسئله فلسطین و قدس جایگاهی ویژه و راهبردی دارد تصریح کرد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فلسطین را اولویت اول جهان اسلام می‌دانست. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در امتداد نگاه امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه‌ای به مسئله آزادی فلسطین دارند و معتقد به آزادی تمام سرزمین فلسطین از اشغال صهیونیست‌های جنایتکار هستند. امیر عبداللهیان با اشاره به حمایت همه جانبه ایران از مقاومت فلسطین افزود جمهوری اسلامی ایران برغم همه فشارها از موضع اصولی خود کوتاه نخواهد آمد. وزیر امور خارجه ایران اقدام برخی از کشورهای اسلامی در برقراری و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانت به آرمان فلسطین توصیف و اعلام کرد این کشورها از اقدام خود پشیمان خواهند شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران رای حل اساسی مسئله فلسطین را بازگشت آوارگان و برگزاری همپرسی در میان ساکنان اصیل این سرزمین عنوان کرد. رهبران و نمایندگان جریان‌های سیاسی و گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی نیز با ارائه گزارشی از آخرین تحولات سیاسی فلسطین و لبنان و بیان دیدگاه‌های خود در خصوص نقش امام خمینی و تأثیر انقلاب اسلامی بر شکل‌گیری و پیروزی مقاومت فلسطینی و لبنانی پرداختند و از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطین و لبنان قدردانی کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آژانس با گزارش‌های اطلاعاتی دشمنان ایران و در صدر آنها رژیم اسرائیل استناد می‌کند. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یکی از موضوعات در دستور کار آن ایران است، دیروز در وین مقر نهاد آغاز شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی برای اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که ایران توضیحاتی ارائه نکرده است که از نظر تکنیکی در رابطه با یافته‌های آژانس در سه مکان اعلام نشده در ایران معتبر باشد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت ایران پاسخ‌هایی را که تاکنون درباره سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را داده دقیق بوده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه سهم ایران از انرژی جهان 3% بود اما 25% از فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد افزود دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصاویر ضبط شده دوربین‌ها وابسته به سرنوشت توافق وین بوده و ایران آماده پایبندی به توافق در مقابل پایبندی طرف‌های دیگر و تمامی بندهای توافق است. اسلامی همچنین با اشاره به اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه برای ارائه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی مشترک خود به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار کرد، قطعنامه‌ای که برخی در تلاش برای مطرح کردن آن در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، وضعیت جدیدی را ایجاد نخواهد کرد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید نفوذ سیاسی در درون خود را متوقف کرده و به قوانین خود پایبند باشد. کشورهای مسلمان با ادامه واکنش‌ها به توهین دو مقام هندی به پیامبر اسلام خواستار عذرخواهی رسمی دولت هند شدند. از هفته گذشته پس از آن که دو تن از مقامات حزب حاکم هند، بهارات یا جناتا یا بی جی پی، در یک مناظره تلویزیونی اظهارات مهمی علیه پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه به زبان آوردند، اعتراضات رسمی علیه دهلی نوبجریان افتاد و طی درخواست عذرخواهی علنی از سوی چند کشور مسلمان دیگر واکنش‌های بین‌المللی علیه هند افزایش یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
همراهان گرامی، نوبت رسید به پخش برنامه دولت عشق. پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
دولت عشق. با نام و یاد یگان هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته به طور مختصر به شرح زندگی رسول بزرگوار اسلام پرداختیم و از چگونگی انعکاس داستان آن حضرت در اشعار مولوی سخن گفتیم و اینک آخرین گفتار از داستان پیامبر اسلام که به اصحاب و یاران حضرت رسول و چگونگی برخورد آن حضرت با دشمنانی چون ابو جهل اختصاص دارد خدمت شما تقدیم میکنیم. امید که از این سلسله گفتار نهایت بهره را برده باشین و ما هم توانسته باشیم رضایت خاطر شما را فراهم بسازیم. آزار و جفایی که رسول خدا در مکه از مخالفان و کفار قریش می‌بیند در مثنوی مخصوصاً در طرز رفتار ابو جهل تصویر می‌شود. هرچند به مخالفت بعضی دیگر از دشمنان حضرت رسول نیز در مثنوی اشاره‌های زیادی شده است، اما ابو جهل تقریباً همه جا محرک اصلی است و تجسم کامل تمام مخالفت‌هایی تلقی می‌شود که کفار مکه برای جلوگیری از نشر دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آن دست می‌زدند. مخالفت‌ها و آزار و اذیت‌هایی که عاقبت موجب هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه شد. در واقع افرادی که دعوت رسول اکرم در نظر آنها موجب به خطر افتادن منافعشان میشد، غیر از ابو جهل کسانی دیگری نیز بودند که پیامبر بعضی از آنها را مورد نکوهش قرار داده است. اما ابو جهل، ابو سفیان و ابو لهب در بین این مخالفان بیش از دیگران مورد نفرت یاران حضرت رسول قرار داشتند. این افراد بیش از دیگر دشمنان اسلام در اظهار دشمنی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و آزار پیروان ایشان تلاش می‌کردند. با این همه در اشعار مولوی از بین مخالفان حضرت رسول ابو جهل مظهر و نماد تمام شرک جاهلی محسوب می‌شود. او از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معجزات گوناگون طلب می کند و آن حضرت نیز معجزات فراوانی را به او نشان می دهد. آن ابو جهل از پیامبر معجزی خواست همچون کینور ترکی غزی. برای مثال حضرت رسول معجزه‌ای به نام شق القمر را ارائه کرد، بدین ترتیب که حضرت به اذن خداوند برای لحظه ماه را به دو نیم کرد و باز ماه را به شکل اول بازگرداند. اما ابو جهل هرگز و با هیچ معجزه‌ای شرک و کفر خویش را ترک نکرد. چون نبود ابو جهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر باور نکرد. خصومت ابو جهل با دین اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا آنجا بود که وی حضرت رسول و یارانش را با نفرت و کینه می نگریست. دشمنی او در حق پیامبر تا بدان پایه بود که پیامبر او را فرعون امت خوانده است. مولوی با استناد به این توصیف در مورد ابو جهل وی را رمز نفسانیت و مظهر تن معرفی می کند، کسی که باید از پیروی او دوری کرد. بت شکستن سهل باشد، نیک سهل، سهل دیدن نفس را جهل است جهل. صورت نفس را بجویی ای پسر، قصه دوزخ بخوان با هفت در. هر نفس مکری و در هر مکر زان، غرقصد فرعون با فرعونیان. در خدای موسی و موسی گریز، آب ایمان را ز فرعونی مریز. دست را وندر احد وحمت بزن، ای برادر واره از بو جهل تن. به اعتقاد مولوی گفتگوی ابو جهل با حضرت رسول همچون گفتگوی فرعون با حضرت موسی علیه السلام است و تصویری از احوال نفسانی ابو جهل را نشان می دهد. مولوی با عنوان مصداق و شاهد این سخن خود حکایتی را نقل می کند که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ توهینی که ابو جهل به او کرد او را راستگو خطاب کرد. در همان هنگام یکی دیگر از یاران پیامبر در همان مجلس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را آفتاب خطاب کرد. پیامبر اسلام با او نیز گفت که راست میگویی. یکی از افراد حاضر در مجلس از پیامبر رمز این کار را جویا شد که درباره این دو قول متفاوت یک نظر دادید، علت آن چیست؟ حضرت پاسخ داد که هر یک از آنها در آینه وجود من نقش خیش را می‌بیند. و چون ابو جهل تصویر نفسانیت محض را که صورت خود اوست در وجود رسول اکرم صلی الله علیه و آله جستجو می‌کند، پیامبر را آنطور که هست نمی‌بیند. دید احمد را ابو جهل و بگفت زشت نقشی که از بنی هاشم شکفت. گفت احمد مرو را که راستی، راست گفتی گرچه کار افزاستی. دید صدیقش بگفت ای آفتاب، نیز شرقی نیز غربی خوش بتاب. گفت احمد راست گفتی ای عزیز، ای رهیده تو ز دنیای نچیز. حاضران گفتند ای صدر الورا، راست گو گفتی دوزدگو را چرا؟ گفت من آینم مسقول دست، ترک و هندو در منان بیند که هست. برحال به اعتقاد مولوی آنچه مخالفان رسول و امثال ابو جهل و ابو لهب را به دشمنی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام وادار می کند، تعلق آنها به عالم جسم و نفس است. چنان که مؤمنان صدیق در اثر تجانس با رسول خدا مجذوب وی می شوند. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. می شنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما. انا فتحنا السلا، باز آز بام از در درا. ای بحر پر مرجان من، والله سبک شد جان من. این جان سرگردان من از گردش این آسیا. ای ساربان با قافله مگذر، مرو زین مرحله. اشتر بخوابان هین هله، نز بهر من بهر خدا. نی نی برو مجنون برو، خوش در میان خون برو. از چون مگو بی چون برو، زیرا که جان را نیست جا. گر غالبت در خاک شد، جان تو بر افلاک شد. گر خرقه تو چاک شد، جان تو را نبود فنا. از سر دل بیرون نی، بنمای رو کائینه ای. چون عشق را سرفتنه ای، پیش تو آید فتنه ها. گویی مرا چون می روی، گستاخ و افزون می روی. بنگر که در خون می روی، آخر نگویی تا کجا. گفتم کز آتش های دل، بر روی مفرش های دل. می غلط در سودای دل، تا بحر یفعل ما یشا. هر دم رسولی می رسد، جان را گریبان می کشد. بر دل خیالی می دود، یعنی به اصل خود بیا. دل از جهان رنگ و بو، گشت گریزان سو به سو. نعره زنان کان اصل کو، جام دران اندر وفا.
چشمه خورشید توی سایه گه امید، منم چون که زدی بر سر من هست و گدازنده شدم، هست و گدازنده شدم، هست و گدازنده شدم. چرخ فلک از ملک مرک و ملک کس کرم و بخشش روشن و بخشنده شدم ها،
و اما اصحاب و یاران صدیق پیامبر اکرم. مولوی در مثنوی از غالب احادیثی که در برابر صحابه حضرت رسول است در جهت توضیح و توجیه احوال عرفا استفاده می کند، چرا که معتقد است برخی صحابه آن حضرت نمونه کامل مرید در برابر مراد خود بودند و در رفتاری که با رسول اکرم صلی الله علیه و آله داشتند نمونه کامل ارادت مرید را در حق سرور یا مراد خود نشان دادند. مولانا این صحابه را جمع و یک اندیش خطاب می کند و با تکریم بسیار درباره آنان سخن می گوید. مولوی احوال صحابه خاص رسول را نمونه و سرمشق سیر و سلوک روحانی می داند و معتقد به اتحاد معنوی بین حضرت رسول و برخی صحابه است. مولوی یاران خاص حضرت رسول را با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ستارگان آسمانی می داند که باید به آنها نظر دوخت و از نورشان به حق راه جست. گفت پیغمبر که در بحر هموم، در دلالت دان تو یاران را نجوم. چشم در استارگان نه ره بجو، نطق تشویش نظر باشد مگو. از جمله یاران رسول خدا میتوان به اویس قرنی اشاره کرد که ما نیز با نقل این گفتار سخن امروز را به پایان میبریم. اویس قرنی از جمله مسلمانانی بود که هرچند هم عصر پیامبر بود و آرزوی دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داشت، اما هیچگاه موفق به دیدار آن حضرت نشد. علت آن بود که وی به دلیل علاقه بسیاری که مادرش به او داشت نمی توانست او را تنها بگذارد. او تنها یک بار موفق شد برای مدت زمان محدودی برای زیارت حضرت رسول به مدینه سفر کند، اما آن روز هم توفیق دیدار آن حضرت را نیافت، چرا که پیامبر برای انجام امری به بیرون از شهر مدینه رفته بود. اویس به دلیل قولی که با مادرش داده بود نتوانست مدت زمان زیادی در آنجا بماند، بناچار به یمن و نزد مادرش بازگشت. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه آمد فرمود بوی بهشت را از سوی قرن می شنوم، و سپس از وجود شخصی به نام اویس قرنی در یمن خبر داد و او را ستود که محمد گفت بر دست سبا از یمن می آیدم بوی خدا، بوی رامین می رسد از جان اویس، بوی یزدان می رسد هم از اویس، از اویس و از قرن بوی عجب، مر نبی را مست کرد و پرطرب. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. عرفا با استناد به این گفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خبر دادن رسول از وجود شخصی به نام اویس در یمن روایت‌های افسانه‌آمیز بسیاری نقل کردند و از آن در جهت تایید مراحل سیر و سلوک عرفانی و احوال راهیان طریق حق استفاده کردند. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به دقایق پایانی برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. اگر مایل بودید برنامه را از طریق سایت بشنوین و این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز در خدمت یکی از دکتران معالج، خانم دکتر فاطمه تحقیقی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیسمی کودکان هستیم تا در رابطه با دردها و امراض مفصلی، امراض التهابی مفاصل و بندهای اندامهای بدن، البته در میان کودکان و اطفال صحبت بکنیم. مشکلی که گرچه کمتر دیده میشه، اما اگه وجود داشته باشه، با توجه به اینکه امراض روماتیسمی بیماری های طولانی مدت و مزمن هستن و براحتی کنترل نمیشن، خب این بحثا میتونه که بر ما و شما بسیار مفید باشه که چرا این مشکلات به وجود میایه و در صورت ایجاد و مصاب شدن یک طفل و نوجوان چه اقدامات پیشگیرانه یا معالجوی و مراقبتی را باید انجام بدیم. امیدواریم که این بحث مورد توجه شما به خصوص خانواده ها و پدرها و مادرهای گرامی قرار بگیره و ما را تا آخر همراهی بفرمایید. خب قبل از اینکه با کارشناس امروز خانم دکتر فاطمه تحقیقی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض روماتیسمی کودکان صحبت را شروع بکنیم، شما یک موسیقی بسیار کوتاه بشنوید. سلام عرض میکنم خانم دکتر، خدمت شما بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و تشکر میکنم از اینکه در برنامه شما هستم.
سپاس از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه ضربان گذاشتید خانم دکتر. خب رشته تخصصی شما امراض روماتیسمی یا التهاب های مفاصل کودکان و اطفال هست. خب این مشکل گاهی باعث گرفتاری ها و مشکلات زیاد در خانواده هایی میشه که فرزندانشان چنین مشکلاتی را دارند. به عنوان اولین سوال خانم دکتر بفرمایید که چه علت یا علت هایی باعث میشه که مفاصل و بند های اعضای بدن و اندام ها دچار التهاب و درد و تغییرات شوه و مریضی روماتیسمی با وجود بیاید؟
علت اینکه چرا بیماری روماتیسمی سراغ بچه ها میاد، هم در واقع علتش در یک کلمه اگر بخوایم بگیم ناشناخته است.
بله.
معمولا یک علت از یک زمینه ژنتیکی در این کودکان وجود داره، اما واقعیتش اینه که تمام بچه‌ای که اون زمینه ژنتیک رو دارن باز ممکنه مبتلا به بیماری نشه. عامل بیماری بیرونی هم در واقع باید وجود داشته باشه که باعث بروز بیماری بشه. حالا این عامل بیرونی چی هستش؟ روش بحث زیادی هست. گفتیم چه بعضی از عفونت‌ها هستش، بعضی از ویروس‌ها ممکنه باشه، استرس‌ها ممکنه باشه، تئوری زیادی گفته شده. شاید هم به خاطر همینم هم هست که در فصول سرد سال دیده میشه که این بیماری که مثلا کودکی که یه بیماری روماتیسمال داشته و تحت درمان بوده، تحت کنترل بوده، حالا یه دفعه بیماریش عود میکنه، یا در اصطلاح ما پزشکان مثلا بیماری شعله ور میشه، خاموش بودن در میاد.
بله.
اما این که حالا رعایت بهداشت و عدم رعایت بهداشت باعث بروز بیماری شده باشه به طور مستقیم خیر. اما ما وقتی راجع به بیماری روماتیسمی صحبت میکنیم، بیشتر از همه مردم به بیماری تب روماتیسمی فکر میکنن که از قدیم خب این بیماری به عنوان بیماری روماتیسمی شناخته شده. این بیماری معمولا به دنبال یه عفونت در گلو ایجاد میشه به یه فاصله زمانی چند هفته بعد که التهاب در مفاصل و همینطور التهاب در دریچه‌های قلب ایجاد میشه، که در اصطلاح بعضی از پزشکان برای اینکه یه موقع ساده کنن میگن بیماری روماتیسم مفصلی و روماتیسم مثلا قلبی. از قدیم روماتیسم به این شکل مردم میشناسن.
بله.
اینی که چون فکر میکنن تنها نوع روماتیسم اینه، همیشه فکر میکنن خب اگر ما بچه‌مون هیچ عفونت گلویی نگرفته، ما بهداشت رعایت کردیم، پچه روماتیسم گرفته، بعد اینجا بگم که ما انواع بیماری‌های روماتیسمی رو داریم که فقط شامل تب روماتیسمی نیست. ما بیماری روماتیسم رو در کودکان هم داریم. خیلی از بیماری‌ها مشابه، حداقل از نظر نامی، مشابه نام بیماری هست که در بالغین دیده میشه، و بعضی از بیماری روماتیسمی انحصارا فقط در سن کودکی دیده میشه و در سن بالغین ممکن اصلا این بیماری‌ها رو نداشته باشیم.
بله.
بعضی از بیماری روماتیسمی هم هست که باز در سن بالغین دیده میشه، در کودکان خیلی خیلی کمی، مثلا آرتروز ما غالبا در بچه‌ها بیماری رو نداریم، ولی خب خیلی از بیماری هست که انحصارا در کودکان دیده میشه.
پس خانم دکتر، این بیماری در کودکان و اطفال میتونه زمینه ژنتیکی و ارثی داشته باشه، در این ارتباط بیشتر توضیح میفرمایید؟
بله، همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم، علت بیماری روماتیسمی در کودکان در واقع ناشناخته است، اما دیده شده که غالب اوقات بچه‌هایی که مبتلا به بیماری روماتیسم میشن یه زمینه ژنتیکی دارن. اما باز تاکید میکنم که فقط و فقط وجود زمینه ژنتیکی برای بروز بیماری کافی نیست، حتما عوامل دیگه‌ای هم وجود دارن که باعث میشه در اون زمینه ژنتیک بیماری بروز کنه، که حالا این عوامل گفتم روش بحثه، بعضی هم میگن عفونت هاست، ویروس هاست، استرس هاست، عوامل آلرژن و خیلی چیزهای دیگه است، اما هنوز به درستی علت این بیماری شناخته شده نیست.
بله.
بنابراین اگر ما بیماری روماتیسم رو در یک خانواده ببینیم، احتمال بروز این بیماری در فرزندان اون خانواده کمی نسبت به جمعیت عادی بیشتر هست. اما این نباید این نگرانی رو اونقدر در خانواده ها بزرگ کنه که فکر کنن اگر خانواده یه بیماری روماتیسمی داره حتما دیگه بچه‌هاشون مبتلا به بیماری روماتیسمی میشن.
بعضی از اطفال و کودکان با اینکه کدام مشکل و بیماری خاصی ندارن و ظاهرا سالم هستن، اما درد در اندام‌ها مخصوصا پاهای خودشان ممکنه داشته باشن. در طول روز یا شب یا یک ساعت خاصی پاهایشان درد میگیره و اذیت میشن، و گاهی هم مردم یا پزشکان این دردها را به دردهای مربوط به رشد کودک ارتباط میدن. این دردها واقعا میتونه به خاطر رشد باشه و اینکه چیکار باید بکنن؟
یکی از علتی شایع درد بچه ها واقعا دردهای رشد هست. دردهای رشد معمولا به این صورت که در سنین حدود 3-4 سالگی شروع میشه تا 10-12 سالگی ادامه داره. دردهایی که معمولا شبانه است، دردهایی که بیشتر در اندام تحتانی در پاهاشون بچه ها ذکر میکنن، گاهی وقت مزاحم خوابشون میشه، بچه ها نمیتونن به راحتی بخوابن، روزی که فعالیت بیشتری دارن شبا این دردها رو بیشتر احساس میکنن، غالبا نمیتونن بخوابن، ولی اگر مامان مادرشون بچه ها رو مثلا پاهاشون رو ماساژ بده و گرم کنه، این دردها غالبا بهبود پیدا میکنم. ویژگی‌های دردهای رشد اینه.
بله.
اما برای اینکه مطمئن بشیم اگر بچه شکایتی از درد داره، این 100% دردش درد رشد و چیز دیگه ای نیست، باید حتما توسط پزشک از نزدیک معاینه بشه. غالبا تو اندام جای خاص رو بچه نقطه خاص رو نشون نمیدیم که تمام پام درد میکنه، پشت پام درد میکنه. وقتی مشخصا مفصل رو به ما نشون میده و میگه اینجا درد میکنه، این حتما باید معاینه بشه.
خانم دکتر، یکی از مشکلات و تشویش های خانواده ها در مورد درمان و معالجه امراض روماتیسمی است که خب اغلب دواهای ضد التهابی و مسکن و گاهن کورتون ها تجویز میشه. خانواده ها از مصرف این داروها ها نگران هستن و میترسن که خب ممکنه خطر داشته باشه. تبلیغاتی هم خب خیلی در ارتباط میشه، صحبت های مختلفی از طرف افراد مختلف مطرح میشه، خصوصا در ارتباط با کورتون ها. نظر شما رو بشنویم.
همیشه مادرها در کلینیک این سوال از من میپرسن که خب حالا شما برای بچه من داروهایی که تجویز کردین، دارو خودی ضرر نداره، خود این داروها بچه رو به دچار مشکلاتی نمیکنه؟ مثلا با کورتون خیلی مشکل دارم که ما شنیدیم کورتون استخوان پوک میکنه، رشد بچه رو مختل میکنه و خب ما نمیخوایم این اتفاق برای بچه‌مون بیفته. واقعیتش اینه که ما هیچ دارویی نداریم که بدون عارضه باشه. سایرترین داروها و حتی داروهایی که ما فکر میکنیم داروی تقویتی، باز اونها میتونه عوارضی داشته باشن. اما ما همیشه در واقع بیماری‌های بیشتره یا عوارض دارو.
بله.
بیماری روماتیسمی کودکان اگر درمان نشن، خودشون در دراز مدت منجر به هم پوکی استخوان میشن، هم منجر به کوتاهی قد بچه‌های میشن و هم منجر به تغییراتی در شکل استخوان مفصل میشن. بنابراین خیلی ضروریه که ما درمان اینا رو جدی بگیریم.
بله.
اما در مقابل باز اون نگرانی خانواده‌ها رو هم پاسخگو هستیم. ما در مقابل هر دارویی که برای کودکمون می‌ذاریم مراقب هستیم که دچار عوارض مربوط به اون دارو نشه. پس به صورت دوره‌ای یه سری آزمایشاتی از بچه‌ها می‌گیریم، معایناتی براشون انجام می‌دیم که مراقب باشیم داروهایی که داریم براشون تجویز میکنیم براشون عارضه‌ای رو به بار نگیره.
خانم دکتر، بیماری روماتیسمی در کودکان باعث مشکل در رشد طفل میشه یا خیر؟ و اینکه چیکار باید بکنیم که این اطفال رشد سالم و طبیعی خودشان رو داشته باشن؟
بچه‌ای که مبتلا به روماتیسم هستن کاملا مثل بچه‌های عادی رشد میکنن. حالا ما اگر بیماریشون بتونیم به خوبی مهار کنیم، تحت کنترل در بیاریم، بیماری رو به خاموشی ببریم، هیچ فرقی با بچه‌های عادی ندارن. حالا ممکنه یه مقدار ساعت روششون کمتر باشه، اما اینکه سن رشدشون کمتر باشه نه، واقعا مثل بچه‌های عادی هستن. و تمام تلاش ما در طب کودکان، در روماتولوژی کودکان همینه که به اون کودکی رو که مبتلا به بیماری روماتیسمی هست به زندگی طبیعی برگردونیم و بهش اجازه بدیم که درست مثل بچه‌های دیگه زندگی کنه.
بله.
اما همونطوری که گفتم لازمش اینه که هم مراقب خود بیماری باشیم، چون خود بیماری آسیب میزنه به روش، هم مراقب عوارض داروهامون باشیم که این قسمت دوم خیلی ساده تر، اون قسمت اولی شاید مشکل تر باشه.
خب ما با خانم دکتر تحقیقی صحبت میکنیم در برنامه امروز ضربان در ارتباط با مشکلات التهابی مفاصل. بخش اول صحبت‌ها رو تقدیم شما کردیم، خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم انشالله گفتگوی ما رو با خانم دکتر ادامه میدیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از شایع‌ترین عللی که افراد به پزشک متخصص مراجعه می‌کنن زانو درد هست. چرا که همه افراد و در تمام سنین، حتی جوان‌ها هم این مشکل براشون در طول عمرشون به وجود میاد.
به نام خدا، دکتر مهداد طاهری هستم، فوق تخصص درد. موضوعی رو که امروز در مورد اون با بینندگان عزیز صحبت می‌کنم، دردهای زانو و مفاصل مچ پا و کف پا می‌باشد. یه یکی از علل خیلی شایعی که بیمارانی که به بیمارستان ها، کلینیک های درد و درمانگاه ها مراجعه می کنند درد های ناشی از زانو و آرتروز زانو هست که معمولا از دهه دوم یا از بعد از 20 سالگی به تدریج مفاصل زانو، غضروف های مفصل زانو دچار ساویدگی میشن و به تدریج با افزایش سن این دردها تشدید میشه به دنبال آسیب دیدن غضروف مفاصل زانو، که البته یک سری عواملی میتونن این روند تخریبی رو تشدید بکنن، از جمله وزن بالا، سابقه خانوادگی هست، بیمارانی که سیگار مصرف میکنن و بیمارانی که به دلیل نوع شغلی که دارن مجبورن که بارهای سنگین رو حمل بکنن، اینها در معرض پیشرفت و به اصطلاح آرتروز پیشرفته در سنین بالاتر میشن و حتی ممکنه در سنین پایین خیلی زودتر از افراد عادی جامعه دچار مشکلات زانو بشن. خود بیماران وقتی که مراجعه میکنن به کلینیک های درد اظهار میکنن که تا زمانی که در حالت استراحت هستن، نشسته هستن، مشکلی ندارن و با راه رفتن مخصوصا با پله بالا پایین رفتن دچار درد میشن. در پایان روز، یعنی در طرف انتهای روز که مریض در از صبح که از خواب بیدار شده فعالیت های زیادی رو انجام داده، دردها تشدید میشه و بعضن وقتی که بیماری پیشرفت میکنه خود بیمار اظهار میکنه که من حس میکنم که داخل زانوم یه چیزی مثل شن ریزه داره صدا میده و حالت ساویدگی رو خودم هم احساس میکنم و با افزایش سن به مرحله‌ای میتونه برسه که حتی باعث انحراف زانوها و کج شدن و به اصطلاح پرانتزی شدن زانوها حتی برسه و به تبع اون ربات ها اطراف زانو و عضلات اطراف زانو هم تحت تاثیر قرار می گیرن و اون عضلات و ربات ها هم دچار التهاب و درد میشن. پس ما کارهایی که باید انجام بدیم که فرد دچار این درد ها نشه، توصیه هایی رو بیماران انجام میدیم که از جمله این که بهتره که از اگر بتونه وزن خودش رو کاهش بده و یک وزن نرمال و ایدئالی رو داشته باشه، بتونه فعالیت هایی رو که باعث افزایش دردش میشه، حمل کردن بار رو اگر بتونه کمتر کنه خب بهتر میتونه روند تخریب غضروف مفصلی رو کاهش بده. موارد دیگه‌ای که باید بیماران توجه بکنن نحوه نشستن هست که به این بیماران توصیه میشه که روی زمین دو زانو نشینن و پشت صندلی باید بشینن، محل کار کردنشون رو باید جوری اصلاح بکنن که یک صندلی مناسبی داشته باشن که موقع کار کردن و به طبع در مواردی که بتونن از پله کمتر بالا و پایین برن. خب الان در خیلی از مکانها آسانسور هست که بیماران توصیه میکنیم از آسانسور استفاده بکنن. و حالا روش درمانی که برای این بیماران انجام میشه، ما در مواردی که بیمار دچار آرتروزهای خفیف تا متوسط هست میتونیم با یک سری درمانها و داروها و تزریقات خاصی که انجام میدیم دردهای بیمار رو کاهش بدیم و روند تخریب غضروف مفصلی رو کاهش بدیم. از جمله یکی از بهترین کارهای باستوانی که در مراحل اولیه بیماران توصیه میشه آب درمانی هست، چون در آب وزن بدن سبک میشه و فشار کمتری به مفصل زانو وارد میشه، ولی در این حال فرد باید در برابر مقاومت آب راه بره، فعالیت بکنه. این خود این باعث میشه که عضلات اطراف زانو تقویت بشن و مقداری از فشار وارد شده به مفصل زانو رو کمتر بکنن. در مواردی که درد بیمار علارغم این انجام دادن این آب درمانی باز افزایش داره، ما یک سری داروهای درمانی و خوراکی رو میتونیم برای بیمارمون شروع بکنیم و در مراحلی هم لازم هست که تزریقاتی رو در داخل مفصل زانو، اطراف مفصل زانو، اعصاب اطراف مفصل زانو انجام بشه که روش‌های درمانی متفاوتی هست، از جمله پرولوتراپی هست، PRP هست و همینطور رادیو فرکانسی داخل مفصل زانو و اطراف مفصل زانو. و در مواردی که بیماران به این درمان‌ها جواب ندن و آرتروز خیلی پیشرفت بکنه، در نهایت بیمار لازمه که عمل جراحی قرار بگیره و حالا عمل جراحی متفاوتی هم برای آرتروز زانو انجام میشه. از جمله دردهای دیگه‌ای که بیماران به کلینیک‌های درد مراجعه می‌کنن و شکایت دارن، دردهای ناحیه مچ پا و مخصوصاً کف پا هست که میتونه ناشی از التهاب تاندون‌ها و لیگامان‌های اطراف مچ پا و کف پا باشه که این بیماران در مراحل اولیه با یک سری اصول به اصطلاح رعایت کردن یک سری اصولی رو بیماران توصیه می‌کنیم که با انجام دادنشون اگر بهبود درد نداشته باشن میشه تزریقاتی رو در ناحیه اطراف مفاصل و لیگامان‌های کف پا و ربات‌ها و تاندون‌های کف پا انجام داد که در کاهش دردشون خیلی مؤثر هست و بیماران توصیه میشه که حتما بعد از این درمان‌ها باید کاهش وزن هم داشته باشن تا یه وزن ایده‌آلی برسن.
تشکر از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و سپاس از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر مهرداد طاهری. در بخش اول برنامه امروز در خدمت خانم دکتر تحقیقی فوق تخصص امراض رومانتیسمی و التهابی مفاصل کودکان در مورد علتهای این بیماری ها، نقش ارث و ژنتیک در ایجادش، تفاوتش با دردهای رشد در کودکان و همینطور در ارتباط با دواهایی که برای معالجه استفاده میشه صحبت شد. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ما همچنان با خانم دکتر تحقیقی صحبت خواهیم کرد. خب خانم دکتر، ما مجدداً تشکر میکنم از توضیحات خوب و کوتاه و جامع شما. یکی از سوالاتی که مطرح هست ای که گاهی یک کودک 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله مثلا از کمر درد شکایت داره و گاه گاهی یا مرتب کمر درد میشه، اینا را چه کار باید کرد و ای که آیا میتونه این دردها همون درد رشد باشه؟
واقعیتش اینه که در مورد دردهای، حالا ما در دردهای رشد صحبت کردیم و گفتیم دردهای رشد چیزی که زیاد نگرانش نباشین، اما درد کمر همیشه ما در مورد درد کمر در کودک یه قدری هشدار میدیم به خانواده ها و میگیم اگر کودکی از درد در ناحیه پشت، ناحیه کمر شکایت میکنه، اینو خیلی ساده تلقی نکنیم.
بله،
حتما به پزشک مراجعه کنیم، یه معاینه دقیق بشه و اگر لازمه بررسی های کامل تری هم براش انجام بشه. کمبود ویتامین دی به تنهایی توجیه کننده درد نیست، بنابراین لازمه که یه ذره دقیق تر معاینه بشه.
خانم دکتر، دیده شده که بعضا کودکانی دچار التهاب مفصل زانو هستند و تورم یا پوندیدگی در مفصل زانویشان دارن که معمولا مایع مفصلی جمع میشه. خب پزشکان هم میان این مایع مفصلی را خارج میکنن از اون مفصل برای که کارهای درمانی را انجام بدن. بعضا دیده میشه خانواده ها و بزرگترها راضی به این کار نمیشن و نگران هستن که ممکنه این کار ضرر داشته باشه برای اولادشان. در ارتباط توضیح بفرمایید.
خب بعضی